ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
چهار شنبه 12 خرداد 1400،
مصادف با
21 شوال 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث قبلی که عنوانش این بود که آیا در موضوع اون له الفاظ اراده اخذ شده یا خیر، و این که آیا دلالت تابع اراده است یا خیر، بحثش تمام شد. ما عرض کردیم این جمله الدلالت و تابعت للاراده دلالتش رو باید به دلالت تصوریه معنا کنیم، اراده رو باید به اون اراده جاریه علی منوال قانون الوضع، یعنی متکلم از این لفظ همون قانونی که جاریه بر این لفظ شده همونو اراده کنه. اگر او رو اراده کرد دلالت هست، اگر برخلاف اون قانون اراده کنه دلالت، یعنی این لفظ دیگه عنوان دلالت رو نداره. خب این بحثش گذشت. حالا عرض کردیم که ثمره این بحث چیه. یک ثمره به نظر ما در این بحث این که در مسئله دلالت مطابقی و دلالت التزامی این بحث مطرح میشه که آیا ملازمه‌ای وجود داره که اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد بگیم دلالت التزامی هم ساقط بشه. خب مشهور میگوین که ملازمه‌ای نیست، ممکن است دلالت مطابقی حجت نباشه اما دلالت التزامی حجیت داشته باشه، مخصوصا در بحث تعارض خبرین، تعارض دلیلین، اونجا این مسئله مطرح میشه. یعنی این بحث تفکیک بین دلالت التزامی یعنی از حیث حجیت و دلالت مطابقی از حیث حجیت خیلی جاهای فقه مورد استفاده قرار میگیره و در برخی از مباحث اصول. خب حالا اگر ما گفتیم دلالت تابع اراده است و این قائن عنوان رو به دلالت تصدیقیه معنا کردیم، کمان که آخوند معنا کرد، آخوند فرمودین مقصود این است که دلالت تصدیقیه تابع اراده است، این یک. یا اصلا کاری به این جمله نداشته باشیم بگیم بالاخره با قطع نظر از این تعبیر در کلمات منطقیین دلالت تصدیقی تابع اراده است، جایی کلام دلالت تصدیقی دارد که متکلم اون مدلول را اراده کند، اون وقت اینجا میتونیم بگیم آقا نسبت به دلالت التزامی اگر برای ما احراز شد که متکلم اراده کرده، اون مدلول التزامی برای ما حجیت داره. اگر محرز نشد که این مدلول التزامی رو متکلم اراده کرده، برای ما حجیت نداره. یعنی این بحث حالا به این بیانی که ما عرض کردیم این ثمره رو داره. این که بگیم مشهور میگوین دلالت وضعیه تصوریه است یا دلالت وضعیه تصدیقیه، اونم باز همین ثمره رو میتونیم به خوبی برش مترتب بکنیم. پس ببینید این یک ثمره. یک ثمره دوم هم
دلالت التزامی در واقع عرض کنم متکلم قصدش نمی کنه ولی قطعیت داره اون مخاطب اینو در ادب متکلم
اعتراض بکنه. اصلا ببینید همین رو میخوام عرض بکنم. ثمره دوم مثلا حالا یاد اینم از فروعات ثمره اوله. اگر کسی در دادگاه اقرار کرد، این اقرار یک لازمی داره، این اقرار یک لازمی داره. مثلا مرد اقرار کرد که من باید نفقه این زن رو بدم، این اقرار یک لازمی داره. اما این مقر این لازم رو اراده نکرده، لازم هست، مدلول التزامی هست، اما مورد اراده مقر قرار نگرفته. خب این بحث که وقتی ما میگیم دلالت تابع اراده است، اینجا میاد میگیم خب وقتی این مورد اراده متکلم نیست، قاضی نمیتواند لازم را علیه این متکلم بهش عقص بکنه. نمیتونه بگه آقا تو به لازمم اقرار کردی، این اراده نکرده لازم رو. اگر گفتیم که دلالت تابع اراده نیست، میگیم خب آقا اینجا قاضی میتواند به این لازم عقص کند. بگیم آقا تو چه اراده کنی چه نکنی، دلالت تصوریه، دلالت وضعیه تصوریه است، درش اراده دخالت نداره، اینم لازمه کلام توست. تو میخوای به این توجه داشته باش، میخوای به این لازم توجه نداشته باشی، میخوای این لازم رو اراده کرده باشی، میخوای این لازم رو اراده نکرده باشی. اینجا هم این نزاع عرض میکنم اثر داره. باز از جاهای دیگه که این نزاع اثر داره، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین مکاسب محرمه شون جلد دوم صفحه 57 این فر رو مطرح کردن که آیا کذب متوقف بر افهام مخاطبه؟ یعنی آیا یه مخاطبی باید باشه، متکلمم بخواد تفهیم کند یک معنایی رو به این مخاطب، اون وقت بگیم اینجا مسئله صدق و کذب مطرح میشه؟ و در نتیجه جایی که انسان تنهایی نشسته داره حرف میزنه، مخاطبی نیست، اصلا نمیخواد تفهیم کنه به مخاطبی، اینجا بگیم این کلامش نه حمله بر صدق میشه نه حمله بر کذب میشه. خب این بحث عرض میکنم که مطرحه. اون وقت اونجا در نتیجه پس ببینید، ما اگر گفتیم در کذب افهام مخاطب لازمه، جایی که لا مخاطب للجمله لا یقال انها صادقون یا صدقون او کذبون، دیگه عنوان صدق و کذب معنا نداره. اون وقت فرمودن که یمکنن یقال ان الصدق والکذب متفرعان علی الحکایت عن الواقع، صدق و کذب متفرع بر حکایت از یه واقعه، والحکایه فرع الدلاله، بلکه حکایت همون دلالته نه فرع دلالته، و معنى دلالت الفعلیه کون الکلام دلالت، یعنی این کلام هادیان و مرشدن الالواقع. و بعد میفرمان دلالت دال میخواد، مدلول میخواد، مدلولون علی میخواد، از امور اضافیه است، بالاخره باید یه متکلمی باشه تا این هدایت نسبت به او معنا داشته باشه، یه مخاطبی باید باشه، باید یه مخاطبی باشه که این کلام مخاطب را هدایت کند به اون واقع. خب وقتی مخاطب نبود این کلام دیگه دال نیست اصلا، دلالت نداره. یا اگر مخاطب باشه متکلم قصد تفهیم این مطلب به مخاطب رو نداره، یعنی نمیخواد این جملش عنوان دلالت رو داشته باشه. البته بعد در این مطلب مناقشه میکنن، اینجا یه مقدار بحث دنباله پیدا میکنه، اینو حتما خودتون مراجعه کنید. فقط خواستم عرض کنم این سه تا ثمره‌ای که ما عرض کردیم، این سه تا ثمره‌ای است که بر این بحث مترتب میشه، و اینطور نیست که بگیم آقا این بحث از بحث‌های بیفایده در علم و اصوله که آقایون آمدن وقت خودشون و وقت دیگران رو ضایع کردن و هیچ ثمری هم نداره. سه تا ثمره مهم رو ما بهش اشاره کردیم. چرا؟ نه، حالا البته این بعضی از این مقدمات واقعا جز مسائل علم و اصول هم هست، این نیست که بگیم حالا چون آخوند در مقدمه آورده این حتما خارج از مسائل علم و اصول باشه، نه، اینم تو هم مباحث الفاظ باید می آوردن این بحث رو. خب مقدمه ششمی که در کفایه مرحوم آخوند مطرح می کنه این است که آیا مرکب من حیث و انه مرکب یک وضع مستقل و معنای مستقل داره یا خیر. در این جمله منظور از مرکب جمله اسمیه است، حالا یا حملیه غیر مؤوله یا حملیه مؤوله یا جمله فعلیه. جمله چه اسمی چه فعلی چه حملیه مؤوله چه غیر مؤوله، مثلا زیدون قائمون، در این زیدون قائمون در چهار تا وضع تردیدی وجود نداره. یکی لفظ زیده که وضع شخصی داره، علم شخصیه. قائم مادش که قیامه دارای وضعه. حالا در مورد ماده اختلافه که آیا وضع شخصیه یا نوعی. هیئت، هیئت فاعلون دارای وضع نوعیه. این سه تا وضع. وضع چهارم خود هیئته، یعنی خود نسبت بین محمول و موضوع، نسبت حملیه بین المحمول و الموضوع، چون ما آمدیم قائم رو داریم نسبت میدیم به زید، در اینم بحثی نیست. حالا اختلاف در اینه که آیا یک وضع پنجمی برای خود این زیدون قائمون مرکب علاوه بر اون چهار وضع وجود داره یا نه. حالا ببینید امام رضوان الله تعالی علیه در این مناهج که واقعا ای کاش این مناهج رو به عنوان یک متن درسی و حوزه قرار می دادن و من قویاً در ذهنم اینه که امام رضوان الله تعالی علیه مناهج رو هم به همین جهت قلم زدن و نوشتن، یعنی مثل بقیه کتاب‌هاشون نیست، خیلی عبارات رو عرض می شود که با دقت با حوصله متنی آوردن تو مناهج. مثلا کتاب خلل که به قلم شریف خودشون هست در مباحث فقهی، اینطور نیست، یا کتاب طهاره یک جلدش، چون مباحث طهارت چهار جلد، سه جلدش رو از بحث‌های امام رو مرحوم والد ما، یا عکسش، سه جلدش رو خود امام نوشتن، یک جلدش رو مرحوم والد ما نوشتن. خب این علا، یا مثلا مکاسب محرمه شون، مثلا مکاسب محرمه که دو جلده به عنوان متن ننوشته امام، یعنی مثل روال سایر فقها بحث رو شروع میکنن تا آخر تمام میکنن. اما تو مناهج من برداشتم این است که در صدد بودن که به عنوان یک متن نوشته بشه، یعنی دیگه بالاخره جای کفایی یا بعد از کفایی مثلا. بله، عرض میکنم که حالا این رو شما هم دقت کنید ببینید این برداشتی که من دارم شما هم بهش میرسید یا نه. میگم من هرچی، خب با مناهج ما خیلی کار کردیم، خیلی از وقتی منتشر شده من کار کردم باش، بسیار عباراتش گویای این است که در مقام این بودن که اصلا یک متنی قرار بگیره، مناهج الوصول الى علم الاصول. چیا؟ بله قلمش کتابیه، متنی دیگه، به نظر من تعبیر من متنی قلمش. حالا ایشون اونجا نزا رو اینطوری شروع میکنه، یک بیان برای نزا همین بود که الان عرض کردیم. ایشون نزا رو اینطور شروع میکنن که ما در مفردات برای افاده مقاصد اون چرا که بشر احتیاج داره داریم، یعنی چیزی نیست که بشر مورد احتیاجش باشه در مفردات ما بگیم لغت برش نداریم. هر شیعی یک عنوانی داره، فرض کنید از همین فرش، دیوار، حالا چه فارسی چه غیر فارسی در عربی یک لفظی داره. بعد می‌فرمایند از اموری که مردم به او احتیاج مبرم دارند افهام معانی تصدیقیه است، یعنی همانطوری که احتیاج دارن به افهام مفردات، به معانی تصدیقیه و افهام معانی تصدیقیه نیاز دارن. خب بعد نزاع رو اینطور مطرح میکنن، میفرماین دال بر این معانی تصدیقیه چیه؟ نزاع در این است که دال بر این معانی تصدیقیه چیه؟ میفرماین مشهور معتقدن که خود هیئت جمله خبریه یا هیئت جمله فعلیه این داله، خود این داله. در مقابل مشهور و حالا جمله اسمیه هیئتش دلالت بر میفرمان هویت داره، یعنی وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی هوه دلالت بر هویت و اتحاد داره. در مقابل مشهور برخی میگن که نه، خود این جمله به موادها و هیئتها مجموعاً وضع شده برای افاده اون معنای تصدیقی. این یه قول نادری است در مقابل مشهور. مشهور میگن برای افاده مرادات تصدیقیه خود این هیئت کافیه، وضع این هیئت که بگیم آقا جمله اسمیه حملیه غیر معوله این موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش هویته. یا در جملات دیگه هم بیان میکنن که حالا اشاره میکنیم. اما در مقابل مشهور ادهی میگن این زیدون قائمون علاوه بر وضع مواد یک و اون هیئت بین المحمول و الموضوع دو، خود زیدون قائمون مرکب وضع شده برای یک معنایی. اینا یک شاهدی هم دارن، یعنی دو تا مطلب دارن. یه مطلب تو کلمات ادباست، ادبا میگن کما ان للمفرد وضعا فللمرکب وضع، همانطوری که مفرد وضع داره مرکبم وضع داره. بعد یک دلیل دوم میارن میگن آقا در مجاز مرکب، در مجاز مرکب شما اونجا تا وضعی برای این مجموع نباشه، تا معنایی برای مجموع مرکب نباشه مجاز مرکب اصلا شکل نمیگیره. مجاز مرکب مثل چی؟ اراک تقدم رجلا و تؤخر اخرى. آدمی که متحیر در یه قضیه است، انسان به اون میگه که چیه؟ یه پا جلو میگذاری یه پا عقب. برای آدم مردد این جمله رو میاریم. خب اینجا این مجموع را برای متحیر به عنوان مجاز ما استعمال میکنیم. میگن خب همان طوری که در مجاز مرکب شما مجموع را و مرکب را من حیث انه مرکبون، یعنی اراکه معنا خودشو داره، تقدمه معنای خودشو داره، تؤخره معنای خودشو داره، رجلن معنای خودشو داره، نسبت بین این خود اینا هم سر جای خودش، مجموع را در معنای مجازی استعمال میکنید در معنای تحیر. پس همانطوری که در مجاز مرکب این طوره، در معانی حقیقی مرکبم، یعنی شما وقتی میگید الله و نور و سماوات و الارض، این مجموع یک معنای دیگری داره. الله معنای خودشو داره، نور و سماوات و الارض معنای خودشو داره، این سر جای خودش. نسبت بین اینها هم محفوظ، اما این مرکب یک معنای دیگری داره. و شایدم، حالا من ندیدم این رو، مثلا اگرم بخوان شاهد بیارن، گاهی اوقات میگن آقا این مجموع آیت الکرسی وضع مثلا لقایت تحفظ، یعنی این مجموع با قطع نظر از مواد و حیات، مجموع وضع مثلا برای حفظ، وضع برای این معنا. حالا تو آثار ادعیه و اذکار این مسئله رو میگن، میگن آقا اگه این مجموع نباشه فایده نداره. حالا علا فرض این که بگیم اینم در دایره معناست، بگن آقا این مجموع این معنا رو افاده میکنه، مجموع من حیث المجموع، مرکب من حیث انه مرکبون، این فایده رو داره. نخیر. حالا ازده عرض بکنم، ببینید وقتی شما کفایه اینجا میرسید، هم خودتون که دارید بیان میکنید و به حمدالله هستن آقایونی که تدریسی کفایه میکنن، و هم فضلای درستون میگن آقا این چه بحثیه، یعنی چی؟ گاهی اوقات با نگاه اینکه هازا لغون محزون بهش نگاه میکنید، گوینده و شنونده، و بحث تمام میشه. من میخوام عرض بکنم یه خورده میخوایم این نزاع رو روشنش بکنیم. یکی با بیان امام، که امام میفرماید خود این دلالت تصدیق، این افهام معانی تصدیقی دالش آیا هیئت است یا مرکب من حیث انه مرکبون، مجموع من حیث انه مجموعون. اون وقت رو به ما یتوهم که مگر مجموع، حالا میرسیم در عبارت مرحوم آخوند که آقا اصلا مجموع معنا نداره دیگه. اجزه فرمایید، نه مجموع هیئت جزءشه، همین مرکبی که در اینجا داریم میگیم یک جزءش مواد این جمله است، موضوع و محمول. جزء دومش هیئتی است که در این جمله وجود داره، نسبت بین المحمول و الموضوع جزءشه. اون وقت میگیم مجموع، یعنی مجموع المواد و الهیئه. یعنی شما یه وقت بگید آقا داله بر این معنای تصدیقی نفس الهیئت است، کمون که مشهور همین رو میگن. مشهور میگه اونجایی که شما میخواید یک معنای تصدیقی رو افهام بکنید، خود نسبت دلالت داره. اما اونایی که میگن مرکبی وضعی داره، میگن نه، دال خود مرکبه. اینجا ببینید مرحوم آخوند تو کفایه دو تا دلیل میارن برای اینکه ما برای مرکب وزن نداریم. یک دلیل میفرمان نیازی نیست، وقتی مقصود با اون مواد و اون هیئت تأمین میشود دیگه چیزی وجود نداره، نیازی نیست. به عبارت اخرى وضع برای رفع نیازه. شما برای افاده یک معنایی است که بهش نیاز دارید. خب الان وقتی اون معنایی که میخواهید تفهیم بکنید با هیئت تفهیم میشه، چه نیازی دارید که دیگه بیایید یه وضع علاهده‌ای برای او قرار بدید؟ یک عدم الاحتیاج دلیل اول ایشون. دلیل دوم میفرمان اصلا خب این معنا نداره، وضع در جاییست که دلالتی بکنه. شما یه چیزی رو بگید وضع دارد اما دلالت ندارد، وضع دارد مدلول ندارد، لازمه این که ما بگیم مرکب وضع دارد این است که بگیم آقا یه وضعی داره اما معنا نداره، چون معناش رو همون هیئت داره دلالت میکنه. این دوتا عرض میکنم که، یا به این بیان دیگه عرض کنیم، ایشون در دلیل دوم میفرمان ما استلزام دلاله علی المعنا تارتن به ملاحظت نفسا و اخرا به ملاحظت وضع مفرداتها. این بیان دیگه ای از اون بیانه. بگیم آقا شما وقتی میگید مرکب وضع داره، باید بگیم یه معنا دو تا دال داره، یک دال خود این مرکب است، دال دوم اون هیئتی است که در مفردات این مرکب آمده، از اجزاء این مرکبه. یا باید بگیم این وضع دوم اصلا معنایی نداره که این حاضا لغوه، یا باید بگیم همون معنایی رو دارد که هیئت دلالت داره، باز حاضر لغوان چون مستلزم تکراره. مستلزم است که یک معنا دو تا دال داشته باشه. حالا این دلیل دوم قابل جوابه و اون است که خب چه اشکال داره؟ شما در مترادفه این مگه نمیگید یه معنا گاهی قد دو تا لفظ برش دلالت داره؟ در ترادف میگید یک معنا دو تا دال. چی؟ لغو؟ باشه، اینجا هم انسان دلالت میکنه هم بشر، بنابراین که ترادف باشه. یه وقت میگید آقا بین اینا فرق وجود داره، خیلی خوب، ترادف نیست اصلا، همون حرفی که عده میگن اصلا ما ترادف در لغت عرب نداریم. اما اگر گفتید ترادف رو داریم، یک معنا پنج تا دال در یه جمله، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ بگیم رأی تو انسانن بشرا، باشه، خب اینجا هم تأکید باشه. علایان این خیلی این دلیل دوم، دلیل اول خب حالا قابل چیز هست که مقا چه دایی داشت وقتی نیازی نیست بگیم بیاد یک وضع علاهده داشته باشه. اما این دلیل دوم عرض میکنم که بله،
این یک معنا اسمیه یا حرفیه؟ این یک معنای
این معنا اسمیه، معنای مستقله، اسمیه.
بله، هیئت هم قرار داره، متضمن هیئت هم هست.
بله،
متضمن هیئت هم هست. یک دال مجموع بخواد بر یک هیئت هم
باشه، یک دال به یک دال به جزء هیئت دل بر این معنا و به کل هم یدل بر این معنا، دو تا دال اشکالی نداره. عرض میکنم که از ابن مالک در شرح مفصلش نقل شده، ابن مالک هم یه دلیلی آورده، ایشون میگوید که اگر بخواد برای مرکب یه وضع جدید باشه، یعنی کنار اون دو تا دلیل آخوند یه دلیل سوم، اگر بخواد یه وضع جدیدی باشه، خب یه سری مرکباتی است که هنوز قبلا میان بشر نبوده، تازه ما می‌خوایم ایجادش بکنیم. لوکان لها وضعون لما لوکان للجمله و للمرکب وضعون لما کان لنا ان نتکلم به کلامن لم نسبق الی. اون کلامی که ما هنوز سبقت به او نگرفتیم، یعنی نیامده هنوز. اجازه فرمایید. از المرکب الذی احدثناه، کلامی که لم نسبق اله، یعنی کلامی که هنوز نیامده.
کسی قبلا استفاده
نکرد.
نه
حاجه، اینجوری منظور شما. حالا اجازه فرمایید، ما یک مرکبی که ما میخوایم ایجادش کنیم، لم یسبق الیه احدون، یعنی این مرکب رو قبلا هیچ کس استعمال نکرده. حالا مشهور بخونید، لم یسبق الیه احدون. نه دیگه، این که دومیش که معلومه، لم یسبق الیه احدون، احدی سبقت. اون اولی رو میشه نسبخ خون، ولی دومی از المرکب الذی احدثناه لم یسبق الیه به این مرکب احدون، یعنی مرکب تازه میخواد موجود بشه، اصلا قبلا نبوده تا بگیم واضح این رو وضع کرده برای یک من. فکیفه وضعه الواضح، چگونه این مرکب جدیدی که تازه ما مخواهیم درست، مثلا فرض کنید هرمونوتیک، علم هرمونوتیک این نتیجه را دارد. خب این اصلا قبل از 50 سال پیش نبوده. خب بعد که این ایجاد شده نمیتونیم بگیم واضح این مرکب رو وضع کرده، قبلا نبوده چنین مرکبی اصلا. این رو هم عرض میکنم که از شرح مفصل ابن مالک وضع میکنن، امام رضوان الله علیه این کلام ابن مالک رو میپذیره، میفرماید این اشکال اشکال متینیه. چرا؟ میگن اگر کسی بخواد قائل شود به این که مرکب من حیث و انه مرکب وضع دارد، سوال میکنن که آیا باید وضعش نوعی باشه یا شخصی؟ اگر مرکب من حیث و انه مرکبون بخواد وضع داشته باشه، باید وضع شخصی باشه، یعنی چون موادش تغییر پیدا میکنه دیگه. این مرکب هرمونوتیکه، اون مرکب فلسفه اخلاق مثلا، یه چیزای جدیدیه. چون مواد تغییر میکنه پس مرکب نمیتواند دارای وضع نوعی باشد، حتما باید وضعش وضع شخصی باشه. خب این وضع شخصی قبلا نبوده تا بخواد واضح او رو وضع کنه، قبلا این مرکب شخصی نبوده تا واضح بخواد براش وضع بکنه. بنابراین ایشون میفرمان حق با مشهوره و مجموعاً ادله کافیه و روشنه برای اینکه خود مرکب من حیث و انه مرکبون این وضعی نداره. اینم مقدمه سوم. حالا اینجا مرحوم محقق اصفهانی یه مقدار بحث مفصلی کرده در 2-3 صفحه، این رو باز به عهده خدا آقایون میگذاریم. یه وضع نوعی داره. حرف ابن مالک رو درست معنا حال خوب قادر فردا مطرح میکنیم. باش. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. فردا یعنی روز دوشنبه.